بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب غصب، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که در این مسئله در دو مقام بحثه، یکی این که مالک با این غاصبین متعدد که بر سبیل تعاقب و طولیت غصبشون واقع شده، مالک در رابطه با این غاصبین چه شأنی داره. مقام دومم در رابطه با این است که خود غاصبین با غاصبین چه وضعی دارن. در رابطه با مقام اول، اونی که ابتداءً به عنوان شبه مطرحه این است که عین مقصوبه در عین اینکه واحده و وحدت داره، چطور می شود که افراد متعددی در مقابل عین واحده زمان داشته باشند، به طوری که مالک به هر کدام از اینها بخواهد رجوع کند بتواند چه اولی باشه، چه دومی باشه و چه اون کسی باشه که عین مقصوبه در دست او تلف شده باشد، یا اون کسی که عین مقصوبه به دست او تلف نشده، در اون غاصب بعدی فرض کنیم عین مقصوبه تلف شده. خود این فی باد نظر این شبهه رو می آورد که با اینکه عین مقصوبه واحده، مالک چطور میتواند به بدل این عین مقصوبه به هر یک از این غاصبین متعدد مراجعه بکنه. پس بحث اول مربوط به مالکه. حالا مسئله غاصبین بعضهم نسبت به بعض، اون در مقام ثانی انشاءالله بحث میشه. در این رابطه مرحوم محقق رشدی که عرض کردیم شاید از بزرگترین تلامزه شیخ انصاری یا بزرگترین تلامزه شیخ انصاری باشه، ایشون در کتاب القصبش اینطور ذکر میکند. خلاصه بیان ایشون این است که اینجا در این رابطه چهار صورت متصوره که سه صورت از اونها رو نمیشود بهش ملتزم شد، قاعدتا باید صورت چهارمی رو قبول کرد، ولی در بادی نظر سه صورت متصوره، چهار صورت. صورت اول این است که ما اینطور بگوییم، بگیم در اینجایی که عین واحده و غاصبین بر سبیل طولیت و تعاقب تعدد دارند، ذمه هر کدام از این قاصبین اشتغال پیدا کرده به بدل این عین مقصوبه، عین مقصوبه واحد، لکن بدل این عین مقصوبه به علت قصب و تلفی هم که حالا پیش آمده، این بدل در ذمه هر کدام هست. قاصب اول مستقلن ذمش مشغول به بدل، قاصب دوم هم ذمش مستقلن مشغول به بدل، قاصب سوم هم ذمش مستقلن مشغول به بدل. این فرض اول. ایشون می‌فرماید این فرض اول رو نمی‌توانیم ملتزم بشیم، برای اینکه لازمه این فرض اول این است که با اقتضاء بدلیت مخالفت کرده باشیم. مگر بدلیت چه اقتضایی داره؟ ایشون میگه اقتضاء بدلیت این است که بدل و مبدل در تمام شؤون و در تمام جهات و در تمام اوصاف متحد باشند، حتی در وحدت و تعدد. و معنا نداره که مبدل ما یک شیء واحد باشه، همون عین مقصوبه خارجیه که واحده باشه، لکن این مبدل دارای ابدال متعدد باشه. یک بدل بر ذمه قاصب اول، یک بدل بر ذمه قاصب دوم، یک بدل سوم بر عهده قاصب سوم. ایشون می‌فرماید این فرض با اقتضاء بدلیت منافات داره و روی این جهت ما نمی‌توانیم ملتزم به این معنا بشیم. فرض دوم این است که ما بگوییم که نه اینکه ذمه هر کدام به یک بدل مستقل مشغول باشه و اشتغال داشته باشه، در خود اشتغال ذمه ما عنوان علل بدل رو پیاده کنیم، که معنای علل بدل این است که هر کسی رو که مالک بهش مراجعه کرد ذمه او مشغوله، قبلی نه بعدی هم نه. اشتغال علل بدله و معناش این است که به هر یک بخواهد مراجعه کنه میتواند، ولی ذمه اون مشغوله که مالک به او مراجعه بکنه و مطالبه بکند مثل یا قیمت عین مقصوبه رو. ایشون میگن اینم یه احتماله، لکن این احتمال رو هم نمیتوانیم ملتزم بشویم، برای اینکه لازمه این احتمال این است که قبل از آنی که مالک مراجعه بکنه و مطالبه بکنه باید ملتزم بشیم که ذمه هیچ کدام مشغول نیست، ذمه هیچ کدام از این قاصبین متعدد اشتغال نداره. وقتی ذمه‌شون اشتغال پیدا میکنه که مالک مطالبه کند بدل رو، فرضاً اگر مالک اصلا مطالبه بدل نکرد دیگه هیچ اشتغال ذمه‌ای هم طبعاً تحقق نداره. و می‌فرماید این معنا رو ما نمیتونیم ملتزم بشیم، برای اینکه اونی که در اینجا ثابته این است که مالک چه مطالبه بکند و چه مطالبه نکند ذمه این غاصبین اشتغال داره. اما اگر بخوایم اشتغال رو علل بدل قرار بدیم و دنبال مطالبه مالک قرار بدیم، باید بگیم تا زمانی که مالک مطالبه نکرده هیچ گونه اشتغالی نیست. آیا می شود ما ملتزم به این حرف بشیم؟ این احتمال دوم را هم رد می کنند. احتمال سوم این است که بگیم که هر کدام از این غاصبین متعدد به نسبت تعددشون در رابطه با عین مقصوبه به همون نسبت ضامنن. یعنی اگر غاصبین متعدد ثلاثه بودند، هر کدامشون نسبت به ثلث ضامنن، و اگر چهار نفر بودن اشتغال ذمه هر کدام به ربع عین مقصوبه است. ایشون میگه این را هم نمیتونیم ملتزم بشیم، برای اینکه لازمه این حرف این است که مالک نمیتواند تمام البدل رو از یک غاصب مطالبه بکنه، در حالی که تقریباً این مسلمه که اگر غاصبین متعدد شدند به تمام البدل میتواند به یکی از اینها مراجعه کنه. البته بعدن هم عرض میکنیم که توضیح هم میتوانه بکنه، حتی در مثالی که در عبارت تحریر ذکر فرموده بودند، اگر تعداد غاصبین 10 نفر باشه مالک میتواند 1/10 رو از هر یک از این 10 نفر مطالبه بکنه، اما این معناش این نیست که تمامش رو از 1 نفر نمیتونه مطالبه کنه. چه 10 تا باشن، چه کمتر یا بیشتر، به هر غاصبی که مالک مراجعه کرد میتواند تمام بدل رو از او اخذ بکنه و نسبت سنجی دیگه در این رابطه مطرح نیست. لذا میگن این احتمال سومم کنار میره. باقی میمونه یک احتمال چهارم. احتمال چهارم این است که بگیم ذمه همه این غاصبین با اینکه متعدد هستن ذمه‌شون اشتغال داره، لکن به 1 بدل، نه اینکه هر کدامشون 1 بدل مستقل. 1 بدل بیشتر در کار نیست، چون مبدل واحده، بدلم واحده و اشتغال ذمه به همین بدل واحد تعلق میگیره. و اگر بخواید نظیرش رو در فقه ملاحظه کنید، ایشون میگن نظیرش واجبات کفاییه است. در واجبات کفاییه مسئله چجوریه؟ از یک طرف تکلیف عمومیت داره، از یک طرف همه مردم مکلف هستند، از یک طرف اگر یکیشون انجام داد دیگه دیگران تکلیفی در این رابطه ندارند. این تصویرش چجوریه؟ ایشون اینجوری تصویر میکنه، میگه در واجب کفایی که ما نحن فیه هم شبیه واجب کفاییه، ما اینجوری میگیم، میگیم در واجب کفایی خصوصیت در رابطه با تکلیف نیست، و خصوصیت در رابطه با مکلف هم نیست، بلکه خصوصیت در رابطه با مکلف و به، برای اینکه مکلف و به عبارت از طبیعتی است که صادر بشه بدون اینکه خصوصیتی برای صادر کننده مطرح باشه. مثلا در واجبات عینیه این سبکیست که برای همه نماز واجبه، همه مکلف به نمازند، ولی نماز مکلف و به دیگه توش این قید نیست که این نماز عرض می شود که لازم نیست از شخص خاص صادر بشه. این معناش این است که همه باید نماز بخوانند، همه باید به این تکلیف توجه پیدا بکنند. اما در رابطه با مثلا تجهیز اموات مثل تغسیل و تکفین و تدفین اینها که به صورت واجب کفایی مطرحه، تکلیف به غسل میت به همه توجه داره، مکلف و به هم یعنی مکلف هم همه هستن، لکن مکلف و به چیه؟ مکلف و به طبیعت الغسل. خب طبیعت الغسل رو اگر یک کسی انجام داد دیگه زمینه برای مکلفین بعدی باقی نمیمانه. اما بخلاف این که اگر کسی نماز خودش رو خوند، چون مکلف و به مقید طبیعتیست که مقید به صدور من شخص خاص یعنی کل مکلفن هست، لذا هر کسی هم نماز بخانه اون هدف اصلی مولا که عبارت از این است که تمام مردم عرض می شود عمل به این وظیفه بکنند، او تحقق پیدا نمی کند. اینجا را می فرماید ما این همین مسئلهی که در واجب کفایی معتقد هستیم، اینجا میاییم این حرف رو میزنیم، میگیم اینجایی که قاسبین متعدد بودن در حالی که این مقصوب واحده، در حالی که مبدل با بدل نمیشه از نظر وحدت و تعدد هم اختلاف داشته باشن، مبدل اگر یک شی شد بدل هم یک شیه، دیگه نمیتونیم بدلهای متعدد برای او تصور بکنیم. پس بدل واحده، لکن اشتغال ذمه به این بدل واحد متعدده، همونطوری که در واجبات کفاییه اشتغال ذمه برای همه نسبت به تغسیل و تجهیز و تکفین میته، اینجام اشتغال ذمه همه غاصبین به بدل واحده. و اگر مالک به یک کدام از اینها مراجعه بکنه، اولا مراجعه صحیحه، جواز رجوع به یکی برای مالک ثابته، ثانیاً بعد از آنی که مراجعه کرد به یکی و بدل رو گرفت دیگه زمینه برای بعدیا باقی نمیماند، بعدیا دیگه اشتغال ذمه به بدل براشون نیست، یک اشتغال ذمه در همه غاصبین بود نسبت به بدل واحد. وقتی که بدل واحد اخذ شد دیگه معنا نداره اشتغال باقی باشه، معنا نداره بعد از گرفتن بدل از یک غاصب رجوع به یک غاصب دیگری بکنه. موضوع دیگه من دارم حرف دارم حرف اون ایشون رو نقل میکنم. وقتی که وقتی حرف کسی رو من دارم نقل میکنم ناقلم. ناقل انتقادی که میشه ازش کرد این است که نقلش صحیح نباشه. شما اگه در این رابطه اشکال دارید بفرمایید. منقول من که بحثی نکردم در رابطه با من. پس خلاصه بیان مرحوم محقق رشدی که خب حالا به حسب ظاهرم بیان خوبی هست این است که در اشتغال ذمه های متعدد در مقابل یک شیء و در مقابل عین مقصوبه واحده چهار صورت درش، یعنی چهار نحو تصور میشه که اون سه نحو اول هر کدام تالی فاسدی داشت که عرض کردیم و لازمش این است که امکان التزام به اون سه فرض اول نیست، اما این فرض سوم ظاهر کلامشون این است که دیگه مانعی نداره، برای اینکه نظیرم در واجبات کفاییه داره. خب واجبات کفاییه رو اینجوری ما تصویر میکنیم نسبت به این اشتغال زمام متعدده به بدل واحد، با حفظ اینکه بدل واحده برای خاطر اینکه مبدلم واحده، وقت بدل واحد رو چجوری میشه سه نفر اشتغال ذمه به او پیدا بکنن؟ میگه این واجبات کفاییه است و ما تقریبا همین معنا رو ملتزم میشیم. این بیان ایشونه که خب انصافا هم به حسب ظاهر بیان خوبی هست، لکن یکی دو مطلب اینجا وجود داره و اون این است که اولا این تصویری که شما در واجب کفایی کردید این یک تصویر نیست که همه این تصویر رو قبول داشته باشند. در واجب کفایی همونطوری که در اصول ملاحظه فرمودید تصویرهای مختلف و راه‌های مختلفی برای کیفیت واجب کفایی بیان کردند. پس اولا واجب کفایی تصویرش منحصر به این نحوی که شما بیان کردید و فرمودید که نه اختلاف در رابطه با تکلیف و نه اختلاف در رابطه با مکلف، بلکه اختلاف در رابطه با مکلف و به، زیرا که مکلف و بهش طبیعتی است که عرض می شود مقید به این نیست که از شخص خاص صادر بشه به خلاف واجبات عینیه. خب اگر کسی این تصویر شما رو در واجب کفایی نپذیرفت، کما اینکه عده‌ای هم از راه‌های مختلف دیگر تصویر کردن واجب کفایی رو، آیا نتیجه این میشه که ما دیگه اشتغال ذمم متعدده رو در اینجا نپذیریم، این رو کنار بگذاریم و فقط راهش رو منحصر به تصویر شما در رابطه با واجب کفایی بدانیم، که اگر ندانستیم پس دیگه اینجا ما نمیتوانیم اشتغال ذمم متعدد رو تصور بکنیم. این یک اشکالی که به ایشون وارد هست. اشکال دوم این است که ما اصلا قبول نداریم این حرف رو، این یعنی چی که شما میگید اقتضاء بدلیت این است که بدل و مبدل از نظر وحدت و تعدد هم باید با هم تساوی داشته باشند؟ آیا آیه و روایتی دلالت بر این مطلب کرده که بدلیت اقتضا می کند تساوی من جمیع الجهات رو، حتی من جهت الوحدت و تعدد؟ این اشکال سوم هم به ایشون اضافه کنید و اون این است که ما همونطوری که عرض کردیم احتمالاً از علالیت ما اخذت حتی تعدی استفاده می شود که خود اون عین مأخوذه بر عهده مکلفه. حتی بعد از سلف، در زمانی که تلف نشده و هست، خب در اون فاصله شما چی میگید؟ میگید خود عین مقصوبه، ظاهر علالیت ما اخذت حتی تعدا یا تعدی این است که قبل الادا همون عین مأخوذه بر عهده شخصه، یعنی حتی بعد از تلف. بعد از تلف هم عین مقصوبه بر عهده قاصبه، منتها وقتی که میخواد ادا بکنه، چون نمیشه خود عین مقصوبه تالف رو برگردانه، دیگه چاره ای نیست جز این که مثل و قیمت رو بپردازه. و اگر ما این حرف رو زدیم، دیگه اصلا مسئله اشتغال ذمه به بدل اصلا مطرح نیست. تا بیاییم این فروضی که ایشون ذکر کردن، ما در رابطه با اشتغال ذمه به بدل مطرح کنیم. نه، ما بر حسب روایت احتمال میدیم که خود عین مقصوبه بر عهده است. مبدل، همین مبده که شما میگید تعبیر به مبدل میکنید، خودش بر عهده است. تا روزی که بخوان ادا بکنن، نمیتونه خود عین مقصوبه رو ادا بکند، چون تلف برش عارض شده، دیگه چاره ای نیست، به مثل و قیمت تبدل پیدا میکنه. اما اینکه من این تلف اشتغال ذمه به بدل حاصل شد، این برخلاف اون چیزی است که از علالیت ما اخذت حتی تعدی استفاده میشه. و عمده مطلب، حالا با قطع نظر از این اشکالاتی که به ایشون کردیم، عمده مطلب این است که اینجا مسئله اشتغالی که عرض می شود در سایر جاها مطرح می کنیم، اون اشتغال مطرح نیست. یعنی اینجا همونطوری که در اوائل نقل کردیم در رابطه با جار و مجرور علالیت که پشت سر جار و مجرور یه وقت فعل واقع میشه، یه وقت شیء خارجی واقع میشه، یه وقت شیء کلی واقع میشه، اینجا مسئله این است که این بر عهده قاصبه، نه اینکه ذمه قاصب مشغول به بدله. ولو اینکه میگم اون حرفا رو هم نزنیم، آیا این مسئله با اونجای فرق نداره که ذمه کسی مشغول به دینی باشه؟ اونجا وقتی میخواییم تعبیر بکنیم، تعبیر میکنیم که لزیدن علا امرن الف و درهمن، زید بر عهده امر و در ذمه امر 1000 درهم به عنوان دین، چون 1000 درهم بهش قرض داده و هنوز قرضشو نپرداخته، این تعبیر به اشتغال اینجوریه. اما در مانحنفی، در مسئله قصب، ما یک همچی تعبیر رو ملاحظه نکردیم که اذا تلف المال فی ید القاصب، مثل سایر دویونی که در سایر موارد هست و اشتغال نسبت به اونها ثابته، اینجا مثل همونجا اشتغال ثابته. نه، مسئله این است که ادا باید بشه، ادا باید تحقق پیدا بکنه. بعد از تلف، تا زمانی که تلف نشده، اداش به این است که خودش رو بره تحویل مالک بده، این مغصوبه رو تحویل مالک بده. اما بعد از آنی که گوش بدید
که
مشغول از کجا میگید مشغول؟ از کجا میگید مشغول بوده؟ از زامن بوده، زامن بوده. اون میدونم همون لغتی است که مربوط به شماست، ولی لغت واقعی این نیست. گوش بده. عرض میشود که این یک نکته لطیفیه. خوب دقت بفرمایید که ما مسئله زمام متعدده رو به معنای اشتغال میگیریم که کل زمتن مشغولتون مثلا بالبدل، اون حرفا رو هم میذاریم کنار. مثل اونجایی که زید مثلا زمش از نظر دین مشغول به امر، بکرم در ردیف زید به واسطه یک دین دیگری عربی شاید مشغول برای زیده، که زید در مقابل دو تا مدیون قرار گرفته، یک دین مستقلی نسبت به امر داره، یک دین مستقلی هم نسبت به بکر داره. آیا در اینجا این نوع اشتغال تصور میشه؟ از حدیث علالیت استفاده میشود که این مقصوبه در دست قاصب، با استیلاء عدوانی قاصب، وقتی که در دست قاصب آمد، قاصب باید این رو ادا بکنه. خب چجوری ادا بکنه؟ به مثل و قیمت ادا میکنه دیگه. اشتغال ذمه در اینجا مطرح نیست، نظیر اون اشتغال ذمه‌ای که در باب دین مطرح میکنیم، در این مثالی که من عرض کردم مطرح میشه، نظیر اون مطرح نیست. پس باید مسئله تعدد زمنا و اینکه کل قاصبن عرض میشه از ذمه‌اش اشتغال داره، نحوه اشتغال رو ما ملاحظه کنیم که این نحوه اشتغال غیر از اشتغال دینیه، غیر از اشتغال دینی است که امر در مقابل زید داره، بکرم در مقابل زید داره، برای اینکه هر کدامشون یک دین مستقلی از زید گرفتن، هم این مدیون زیده هم اون مدیون زیده، و در نتیجه اشتغالات متعدد تحقق داره. اینجا نظیر اون اشتغال نیست، اینجا مسئله زمان مطرحه. مسئله زمان یعنی باید جوابگوی این باشه، جوابگو بودن. پس در شدت پس اگر قصب شدید تره، پس همون معنای بیان بیاریم تو معنای قصب. ربطی به هم داره، ارتباطی به هم داره. حالا که قاسبه باید همون جوری که امر مدیون به زیده، اینم همون جور باشه، شدیدترش به اینه، به این است که باید از عهدش خارج. تا مادامی که این وجود داره خود این رو بره رد بکنه. حالایی که این از دستش رفت، اگر بخواهد از عهده بیرون بیاد و از زمان خارج بشه، این بر حسب این که تسلطش تسلط به غیر حق بوده، باید مثل قیمتش رو بده. اما اشتغال ذمه به اون نحوی که در سایر موارد اشتغال ذمه ما تصور میکنیم لزوم نداره، تا بیاییم این حرف مرحوم محقق رشدی و این فروضی که ایشون ذکر کردند و از راه واجب کفایی با اون شدت اختلافی که در تصویر واجب کفایی مطرحه، خب همینجا ما یه معیدی پیدا میکنیم. اونا که واجب کفایی رو مثل ایشون تصویر نمی کنن، چون تصویرهای متعدد داره، اونا اشتغال ذمه رو پس قبول نکنن، بگیم ضامن نیستن اینا، تو واجب کفایی رو جور دیگه توجیه میکنه. کما اینکه در اصولم ملاحظه کردید که راه‌های مختلفی برای تصویر واجب کفایی مطرحه. خب اونا اینجا چی میگن؟ اینجایی که قاسبین متعددن، آیا میگن زمنا و اونهایی که باید از عهده بیرون بیاند تعدد ندارن، یا اونا میگن تعدد دارن؟ در عین اینکه در تصویر واجب کفایی هم غیر از شما تصویر کردن واجب کفایی رو، لذا حق این است که این مسئله تعدد زمنا که لازمش این است که مالک به هر کدام از اینها بخواهد مراجعه بکنه، حق مراجعه داره، اونم به تمامی مثل و قیمت میتواند هم به قاسب اول مراجعه کنه، هم به قاسب دوم، هم به قاسب سوم. این رو باید یک تصویری کرد که با همه حرفهایی که در موارد مختلف زده شده قابل انطباق باشه. اینی که ما عرض میکنیم قابل انطباق بر همه است و مبتنی بر یک مبنای خاص و یک تصویر خاصی هم مثلا در واجب کفایی نداره. این راجع به مقام اول.